بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که نسبت بین اطلاق و تقیید چیه، یعنی این بحث مهم که آیا تقیید به قصد امر عقلا امکان داره یا امکان نداره، این مقدمه است بر این که آیا برای شک در تعبدی و توسلی ما میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم برای توسلیت یا خیر. خب بعد از این بحث ها فرمایش مرحوم نائینی این بود که نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملک است. اگر در یک جا اطلاق یعنی عدم تقیید در موردی که قابلیت تقیید داره، اگر در یک جا قابلیت تقیید نداشت، از استحال تقیید استحال الاطلاق. این فرمایش مرحوم نائینیه. کلام مرحوم اصفهانی رو عرض کردیم. مرحوم اصفهانی احتمال تزایف رو هم مطرح میکنه. اول میفرماید کسی خیال نکنه که نسبت بین اطلاق و تقیید تزایفه. میفرماید خیر، تزایف نیست. نسبت بین علیت و معلولیت تزایفه، اما نسبت بین اطلاق و تقیید تزایف نیست. می فرماید یه عده‌ای برای رد تزایف گفتن تزایف از شرایطش این است که محل قابلیت توارد هر دو رو داشته باشه. اگر ما بخوایم بگیم بین فوقیت و تحتیت تزایفه، باید محل قابلیت توارد هر دو رو داشته باشه. و در اینجا در ما نحن فیه میگن آقا اگر محل قابلیت تقیید و اطلاق رو داشته باشه میشود تزایف، اما اگر مثلا قابلیت تقیید نداره ما بخوایم بگیم اطلاق باشه، این دیگه تزایف نیست. مرحوم اصفهانی اصل این شرطیت تزایف که بگیم من شرایط تزایف این که محل قابلیت توارد هر دو رو داشته باشه انکار میکنن. میگن علیت و معلولیت بینشون تزایفه، ممکنه معلول قابلیت برای علیت نداشته باشه. این رو حالا عرض کردم به عنوان یه احتمال ضعیفی ایشون ذکر میکنه و رد میکنه. اما اون چه که اینجا هست، یا مسئله عدم و ملکه مطرحه یا مسئله تضاد مطرحه. اگر ما مسئله عدم و ملکه رو گفتیم، خب از استحال تقیید استحال الاطلاق. اگر مسئله تضاد رو گفتیم، از استحال تقیید وجب الاطلاق. البته باز در همون فرض اولش هم مرحوم آقای خویی یک بحثی داره که حالا میرسیم به اون بحث. اول باید این رو روشن بکنیم نسبت بین اطلاق و تقیید چیه. خلاصه نظر مرحوم اصفهانی تا این مقداری که از کلام ایشون خوندیم این شد که اونجایی که تقیید ممکنه نسبت عدم و ملک است، اما اونجایی که تقیید ممکن نیست نسبت سلب و ایجابه. نسبت سلب و ایجابه. اون وقت رسیدیم به این عبارت. عرض کردم بعد از اینکه ایشون نظریه خودش رو ذکر میکنه چند تا انقلت و قلت داره که تو این انقلت و قلت ها نکات خیلی مهمی وجود داره. پس ببینید مسئله تضاد که نسبت هر باید هر دو امران وجودیان باشن رو ایشون قبول نداره. میفرماید یا نسبت سلب و ایجابه اونجایی که تقیید ممکن نیست، یا نسبت عدم و ملکه است اونجایی که تقیید ممکنه. این قلت اول این بود که مستشکل میگوید اطلاق یه امر وجودی باشه، اطلاقم به معنای سریان باشه، در نتیجه اطلاق و تقیید هر دو وجودیان و نسبت بشود تضاد. ایشون این رو دو جواب دادن که ذکر کردیم و دیگه تکرار نکنیم. آمدن سراغ اشکال و جواب دوم. چون این عبارت اشکال و جواب دوم مقدار دقیقه، من یه مقدار باز بیشتر میخوام روش تأمل بکنم. مستشکل به مرحوم اصفهانی میگوید که ما چه اشکالی داره که از راه اطلاق ذاتی ماده وارد بشیم نه اطلاق لحاظی. و تشبیه کرد، گفت در مسئله علم و جهل حکم از نظر اطلاق و تقیید لحاظی تقییدش به علم و ظن یا شک محاله، اما یک اطلاق ذاتی داره و ما از اون اطلاق ذاتی شمول الاحکام للعالم و الجاهل رو استفاده می کنیم. میگیم این اطلاق ذاتی هیئت عامون و شاملون، هم عالم رو میگیره هم جاهل رو. اطلاق لحاظی ممتنعه چون تقیید لحاظی ممتنعه، اما اطلاق ذاتی اینجا وجود داره. ما بیایم همین اطلاق ذاتی در هیئت رو نظیرش رو در ماده، یعنی در متعلق بگیم این متعلق گرچه تقییدش به قصد الامر محاله، اطلاقش هم اطلاق لحاظیش هم میشه محال، اما یه اطلاق ذاتی داشته باشه. خب اینجا مرحوم اصفهانی در جواب چی فرمود؟ در جواب مرحوم اصفهانی فرمود که ما برای شمول احکام للجاهل والعالم نمیاییم از اطلاق ذاتی هیئت استفاده کنیم، بلکه میگیم اون برهانی که میگوید تقیید هیئت به علم یا ظن محاله، ممتنع است که این مقید به علم و ظن بشود، همون برهان میگه علم یا ظن یا جهل در غرض مولا دخالت نداره. همون برهانی که میگه تقیید محاله یه مرحله بعدم میگه، میگه تقیید الحکمه بالعلم محال، دخالت علم یا جهل در اون قرضی که مولا داره از این حکم، یه حکم داریم یه قرضی که مترتبه بر این حکمه، مولا یه قرضی از این حکم داره، در اون قرض هم علم و زن دخالت نداره. اما این مطلب رو ما در مسئله قصد الامر نمیتونیم بگیم. در قصد الامر نسبت متعلق برهان میگه این متعلق تقییدش به قصد الامر محاله، اما اینکه این قصد الامر در قرض مولا دخالت نداره، بگیم این متعلق اگر بدون قصد امر بیاد باز قرض مولا محقق میشه، این رو نمیتونیم ما بگیم. عبارت این هست، من باز عبارت رو عرض بکنم. فرمود نفس قلتو، دیگه جواب اشکال رو نخونیم، نفس و امتناع توقف الحکم علل علم او الظن به او الشک فی، این که حکم بخواد متوقف بر اینها باشه، امتناع داره. کمتناع دخل تعلق احدث صفات به فی ترتب الغرض الباعث علی الحکم، همانطوری که دخالت یکی از این صفات در ترتب غرض باعث بر حکم ممتنع است، خود این دلیلون علی عدم دخل احدث صفات فی مرتبه من المراتب، خود همون دلیل بر امتناع دلیل بر این است که علم زن فی مرتبه من المراتب اصلا هیچ نقشی نداره. این فی مرتبه من المراتب یعنی چی؟ خب شما چی میگی؟ نه، مراتب حکم که مراد نیست اینجا، مسلم انشاء و فعلیت و اینا مراد نیست، همینیست که آقای جهادیان فرمودن فی مرتبت من المراتب، یعنی نه در خود حکم نه در غرض مترتب بر حکم. میفرماد اون دلیل میاد میگه آقا اصلا علم جهل زن نه در خود حکم دخالت داره نه در غرض مترتب بر حکم دخالت داره. لا اطلاق الهیئت ذاتن، این لا اطلاق الهیئت ذاتن یعنی چی؟ احسنتم، یعنی اون امتناع دلیله، اون برهان دلیله. شما مستشکل اشتباه کردید، شما خوب اینجاشو دقت بفرمایید، شما مستشکل خیال کردید مشهور که قائلن به شمول احکام للجاهل والعالم از راه اطلاق ذاتی هیئت میان، اشتباه کردید. اینا از راه اطلاق ذاتی هیئت نمیان، از راه همون دلیل امتناع میان. اون دلیل امتناع میگه هم از حیث تقیید، تقیید الحکم بالعلم محاله، هم از حیث غرض، تقیید الغرض و دخالت علم در غرض محاله. اما میفرمایند که بله، فنفس البرهان الجاری فی جمیع المراتب، یعنی حکم و غرض، دافع اون لتردد البدوی الحاصل للغافل، به خلاف ما نهنفی. اما در ما نهنفی این طور نیست. چرا؟ میفرماید فإن عدم تقیید متعلق الامر و الاراده معلوم بالبرهان. اینی که ما میگیم صلات مقید به قصد الامر نیست، برهان داریم براش. حالا یه برهانش این بود که یلزم تقدم و شیعه علا نفسه مثلا، یا یلزم شی دائیه به خودش بشه، اینا برهانهای مختلف بود. این برهانها محورش خود امره، و اما دخله فی القرض و فی خروج و فی الخروج عن العهده فلا. اما اینکه آیا این قید دخالت در قرض نداره، در خروج از عهده تکلیف دخالتی نداره، این برهان دیگه دلالت بر او نداره. بگیم خب از راه اطلاق لحاظی بیاییم، میفرد ول اطلاق نظری القابل لدفع شک ممتنعون. پس ببینید این عرض میشود که خلاصه جواب مرحوم اصفهانی این شد. یعنی میگه اصلا بحث اطلاق ذاتی رو بذارید کنار، اگر در هیئت مثلا اطلاق ذاتی بود می آمدیم اطلاق ذاتی در ماده هم جاری می کردیم. اساسا اطلاق اونجایی هم که ضروریه قابل تمسک نیست، چون عرض کردیم در تبیین مراد اصفهانی اونجایی که اطلاق ممکنه که در اونجا عدم و ملکه است به اصالت الاطلاق تمسک می کنیم، کاشفیت از مراد متکلم داره. اونجایی که اطلاق ضروری است گفتیم این اصالت الاطلاق اینجا کاشف از مراد متکلم نیست، برای اینکه اطلاق ضروریه مما لابد منه. حالا نظیرش اطلاق ذاتی هم قابل تمسک نیست. یک مطلب این است که از اصفهانی سوال کنیم چرا اطلاق ذاتی هیئت نمیتونه دلیل باشه. خب حالا شما میفرمایید همان برهان برای عدم دخالت در غرض هم کافیه. خب کافی باشه، یه دلیلش هم اطلاق ذاتی هیئت باشه. مرحوم اصفهانی میخوان این رو به ما یاد بدن، اطلاق ذاتی قابلیت استناد نداره. نمیتونیم بگیم آقا اطلاق ذاتی، عرض کردم اطلاق ذاتی مما لابد منه، وقتی مما لابد یعنی متکلم چه بخواد چه نخواد این اطلاق هست، پس این اطلاق نمیتونه کاشف از مراد متکلم باشه، لذا میفرمان اطلاق ذاتی بذارید کنار. این یه مطلب. اما مطلب دوم این است که ممکنه در ذهن شما بیاد، اون روزم بعد از درس به بعضی از آقایون عرض کردیم، خب این سوال میاد مل فرق بین ما نحن فی به مسئله علم و جهل، چرا در اونجا برهان دلالت بر این دارد که علم همانطوری که قید حکم نیست دخالت در غرضم نداره، اما در ماننوی فرمایید فقط برهان میگه این قید نیست دلالت بر استحاله تقیید داره. نمیتونیم در سله صلات رو مقید کنیم به قصد الامر، اما عدم دخالتش در غرض برای ما ثابت نمیشه. گفتیم این سوال اینجا مطرحه و گویا حالا مرحوم اصفهانی یا به وضوح در نزد خودشون البته واگذار کردن. حالا این رو باید یه تحلیلی بکنیم. ببینید اگر کسی بگه، مخصوصا اگر کسی بگه آقا برهانی که در باب استحاله تقیید به علمه با برهانی که در مانحنفی فرقی نمی کنه، شما وقتی میگید که آقا تقیید متعلق به قصد الامر محاله، چه برهانی میارید؟ برهان میارید میگید که آقا این یلزم اونی که متأخر است متقدم شود، همین برهان هم در علم و جهله. یلزم تقدیم و شیء علی نفسه، همین برهان در علم و جهله. بله، فقط برهان عدم القدرت فی الامتثال، این برهان در علم و جهل نمیاد. یعنی ما در مانحنفی برهانی داریم که بگیم که اگر مولا گفت سل به قصد الامر، قدرت برای امتثال نداره، که البته اون رو هم بعدن آمدن گفتن قدرت برای امتثال حین الامر نداره اما حین العمل داره. این برهان لعل در مسئله علم و جهل جریان نداره. دائویت الشیء لنفسه، این لعل بگیم در علم و جهل راه نداره. یعنی معنا، یعنی به عبارت اخرى اینطور میشه، همه اون براهینی که در علم و جهل در مانحنفی میاد، اما در مانحنفی یه براهین اضافه هم وجود داره که در علم و جهل نیست. معزاله کیفه یمکنن یقال که در علم و جهل این چنین، در قصد الامر این چنان. آیا مرحوم اصفهانی میخوان بفرماین که نفس تقیید هیئت اقتضا میکند عدم دخالت در غرض را؟ یعنی ایشون بگه وقتی ما میگیم این هیئت تقییدش بل علم محاله، این برهان میگه پس علمم دخالت در غرض مولا نداره. اما در ماده اینطور نیست. در ماده تقیید ماده فقط میگه این ماده من حیث العمل، یعنی من حیث این که بخواد متعلق امر قرار بگیره، میشه مقید به قصد الامر باشه. مولا دستش بسته است. در باب هیئت یه مقدار استحاله قوی تره، یعنی اون کشف عظیم میکنه که اصلا در غرض مولا نمیتونه دخالت داشته باشه. اما در ماده اینطور نیست. بالاخره باید یه همچین فرقی در ذهن مرحوم اصفهانی باشه. و اینجا تصریح میکنه؟ نه، همچین تصریح نداره اینجا. نه، اصلا فارغ و ذکر میکنه. فقط اصلا میگه نه، در مانحنفی اون برهان این قابلیت رو نداره. خب سوال نیست که چرا این قابل، اگر برهان همون برهانه، اگر برهان، تازه عرض کنم در مانحنفی براهین بیشتری ما داریم. چی؟ به چه دلیل؟ چرا برهانی که در باب، سوال اینه ها جهادیان، برهانی که در باب تقیید به علم هست، چرا اونجا میگه علم در غرض حکمم دخالت نداره، اما در اینجا، در اینجا شما میفرمایید این عدم دخلش در غرض رو نفی نمی کنه، لعل دخالت در غرض داشته باشه؟ بله؟ عبارتش چیه؟ جواب چیه؟ غرض باعث بر حکمه. علم که نه، نه، حکم یه غرضی داره، یه غرضی داره، هر چی میخواد یه غرضی. بله، الغرض رو دیدم که میشه اونجام همینطوره، اونجام حکم، اونجام خروج از تکلیف باید باشه. خوندم حد دیگه. بله، و اما دخله فی القرض و فی الخروج عن العهده، شما بخواید بگید این بین خروج از عهده با اون عبارت فی ترتب القرض الباعث علی الحکم، نه، فرق نمی کنه، هر دوش یکیه. خیلی خوب، حالا این عرایض ما دقت بکنید. عرض میکنم که این دوتا اشکال دیگر هم بخونیم، انصافا نکات دقیقی اینجا وجود داره. مستشکلی میگوید که ان قلت اطلاق الهیئت عرفن یدل علی ان المتعلق تمام المقصود و هو متعلق القرض. موی مستشکلی میگه آقا بالاخره این هیئت یه اطلاق ظاهری که داره، حالا تا ما اینجا یه اطلاق لحاظی گرفتیم، یه اطلاق ذاتی گرفتیم دو، حالا ظاهر عبارت اینه یه اطلاق عرفی، یه اطلاق عرفی. ببینید شما اطلاق ذاتی رو همون ضروری بگیرید که توضیح دادیم در مقابل اطلاق لحاظی. اطلاق لحاظی اونجاییست که تقیید ممکن است، اطلاق ذاتی اونجاییست که تقیید چیه؟ محاله. این فارق بین این دوتاست. حالا مستشکلی میگه ما کار به اینا نداریم، عرفن وقتی مولا میگه سله، این اطلاقش میگه تمام المقصود خود صلاته، تمام القرض صلاته و هازا هو توسلیه، یعنی این صلات تمام المقصود است، چه قصد العم درش بیاد چه قصد العم درش نیاد میشه توسلیت، فیفید و توسلیه. خب بعد مستشکل خودش آدم ملاییه، حالا یا شاید می اشکال از خود مرحوم اصفهانی، نه البته از دیگریه، حالا بیان میکنن. بعد مستشکل میگه اگر ما بخوایم این سله را، حالا سله که تعبدی هست، در جایی که شک داریم، مثلا از مواردی که شک داریم تعبدی یا توسلی، خمسه، آیا در خمس، خمس تعبدیه، باید قصد قربت بشود یا نباید بشود؟ مستشکل میگه اگر ما بخوایم این هیئت رو حمله بر تعبدیت بکنیم، این نیاز به معونه داره و اون معونش این است که این امری که مولا کرده، این امر مقدم است برای تحقق غرض، فحمله علی التعبدیه، و تعبدیه یعنی چی؟ یعنی و ان الامر تمهید و توطئه لتحقق موضوع الغرض، یعنی خود این امرم در موضوع غرض چی داره؟ دخالت داره. مستشکل میگه خب این خلاف ظاهره، ظاهر این است که تمام الغرض ام درش دخالت نداره، خود این متعلق تمام الغرضه. اگر ما بخوایم حمله بر تعبدیت بکنیم، باید بگیم این جناب امر هم در موضوع غرض یک نقشی داره، تا اینم پاش در میون نباشه غرض مولا محقق نمیشه، یعنی باید قصد امر بکنه. مستشکل میگه این خلاف ظاهره. پس ببینید این هم یک اشکال که ما به اطلاق و به ظاهر اصلا کلمه اطلاق هم نیاریم، ظاهر کلام متکلم این است که تمام الغرض خود متعلق است، مع قطع النظر عن الامر، و این یعنی توسلیت. اگر بخوایم حمله بر تعبدیت بکنیم، باید بگیم امر درش دخالت داره. مرحوم اصفهانی میفرماید این مطلب گرچه از بعضی از اجله که مرحوم سید محمد فشارکی استاد مرحوم عاشق عبدالکریم و اینها میفرماید از ایشون صادر شده، اما لکنه مبنن علا تخیل اخصیت القرض، این حرف مبنیست بر این که قرض اخص باشه، و حیث و عرفته ان ذات الفعل وافل بالغرض و ان الشرائط دخیلتون فی ترتب الغرض الا ما یقوم به. ایشون میگه ما قبلا یه مطلبی یاد شما دادیم، در وقتی خواستیم فرق میان اجزا و شرایط رو بگیم، گفتیم جز دخیل در اصل الغرضه، اما شرط در فعلیت غرض، در ترتب غرض بر این فعل دخالت داره. ما قبلا آمدیم اینا رو ذکر کردیم که جز اجزای یک مرکب در اصل غرض دخالت داره، اما شرایط در فعلیت اون غرض و ترتب اون غرض بر مأمور به دخالت داره. میفرماد از این مطلبی که ما آمدیم به شما یاد دادیم، تعرف و عدم اخصیت الغرض و عدم کون الامر تمهیدن و توطئتن. اینجا دقت کنید، مراد مرحوم اصفهانی، اگر ما اومدیم امر را مقدمه برای موضوع غرض قرار دادیم، این معناش چیه؟ معناش این است که خود این امر دخالت در غرض داره. یعنی این فعل رو اگر بدون این امر بیاریم، غرض مولا محقق نمیشه. خب مرحوم اصفهانی میفرماید مأمور به یک اجزایی داره، یه شرایطی داره، شرایط خودش در اصل الغرض دخالت نداره، شرایط در فعلیت الغرض دخالت داره، اما در اصل الغرض دخالت نداره. اگر در اصل الغرض دخالت داشت، اینجا مسئله اخصیت الغرض مطرح میشد. یعنی شما مرحوم فشارکی میتونستید بگید که خب آقا خود فعل یا تمام الغرض یک، یا یه جزءش هم امر دو. اگر تمام الغرض باشه میشه توسلی، اگر یه جزءش هم امر باشه میشه و تعبدی. این در فرضی است که شما غرض رو اخص قرار بدید. اما اگر شما آمدید گفتید که این امر در اصل الغرض دخالت نداره، فقط در فعلیت الغرض دخالت داره، دیگه دلالت بر اخصیت الغرض نداره. لذا نمیتونید بگید که اگر گفتیم تعبدی میشه اخص، توسلی میشه و غیر اخص، پس اینجا حمله بر توسلی بکنیم. این هم یک اشکال و جواب دقیقی که بیان کردن. آخرین اشکال اینه، مستشکلی میگه خب جناب اصفهانی، شما راه توسلی رو که بستید، یک آمدید گفتید اطلاق ذاتی قابل استدلال نیست، دو گفتید اطلاق عدمی وجودی نیست که تا متضادین بشه، سه گفتید از اطلاق ذاتی نمیتونیم استفاده کنیم، چهار گفتید از اطلاق عرفی هم نمیشه برای توسلیت استفاده کرد. ببینید شما وقتی جمع‌بندی بکنید کلام اصفهانی، از این دقیق تر، عمیق تر اصلا دیگه واقعا امکانش هست. میفرماد یا اطلاق ذاتی است، یا اطلاق وجودی است، یا اطلاق ضروری است، یا اطلاق عرفی است. همه اینا رو رد کرد مرحوم اصفهانی، با هیچ کدومی که از اینها فرمود توسلیت حل نمیشه. آخرین امر مستشکل میگه خیلی خوب، ما میگیم که آقا توسلیت و تعبدیت فرقش چیه؟ فرقش این است که در تعبدی میگیم هو الوجوب لا علی تقدیر الخاص، این میشه وجوب تعبدی. اما توسلی وجوب علی تقدیر عدم ادعاییه. در توسلی یعنی وجوب علا تقدیر عدم ادعایی، اما این عدم ادعایی در تعبدی نیست. پس ما بیم اینجا اصالت و تعبدی بشیم، بگیم اگر مولا یک امری کرد، چون تعبدی و توسلی رو اینطور داریم معنا میکنیم، بگیم تعبدی هو الوجوب لا علا تقدیر خاص، تقدیری نمیخواد اصلا. توسلی وجوب علی تقدیر خاص. میگیم توسلی یعنی اونی که قصد الامر درش دخالت نداره. لذا وقتی شک کردیم یه واجب تعبدی و توسلی، حمله بر تعبدیت بکنیم. این قول اطلاق الهیئه یقتضی تعبدیه لان الوجوب التعبدی هو الوجوب لا علی تقدیر خاص، به خلاف توسلی فانه وجوب علی تقدیر عدم الدائی من قبل نفس المکلف. لذا وقتی شک کردیم یک واجب تعبدی است و توسلی، از این راه بیم قائل به اصالت و تعبدیه بشیم. ایشون در جواب می‌فرماید که شما این امر که دلالت بر وجوب می‌کنه، اگر این رو بیارید رو فعلیت داعی، این حرفا مطرح میشه. به یه آقا تعبدی اونجاییست که فعلیتش لا علی تقدیر خاصه، توسلی اونجاییست که علی تقدیر، علی عدم تقدیر خاصه، در حالی که اصلا این امر و وجوب فقط امکان دعویت درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی هم در توسلی هم در تعبدی، در هر دو این تقدیر وجود داره. در تعبدی بالفعل یا قصد امر میکنه یا نمیکنه، در توسلی هم بالفعل یا قصد امر میکنه یا نمیکنه، اما در هر دو وجوب یک چنین امکان دعویتی داره. به عبارت اخرى اصفهانی می‌فرماید در هر دو، هم وجوب تعبدی هم وجوب توسلی، از باب امکان دعویت فرقی نداره. جعل و ما یمکن ان یکون داعیا، این میشه وجوب. لا جعل و داعی بالفعل. به عبارت اخرى اشکال اونجاست که شما مسئله دعویت بالفعل رو بخواید مطرح بکنید. این هم این قلت و قلت چهارم، این خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی شد. حالا این مطلب دنباله داره. ما باید کلام آقای خویی هم در محاضرات برای جلسه بعد جلد دوم محاضرات صفحه 173 رو ملاحظه کنید تا تحقیق مطلب رو عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.